أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل دوم از مقاله دوم خواستن جوهر رو معرفی کنن و اون چی که جوهر از اونها تشکیل می شود، یعنی ماده و صورت، اثبات هم بکنن. فرمودن در تعریف جسم چون این فصل برای تعریف اون جسمی است که جوهر است، در تعریف جسم گفتن جسم اول جوهر و طویل و عریض و عمیق، جوهری است که دارای طول و عرض و عمق باشد. چون طول و عرض و عمق را معنا کردن و معانی که برای هر یک از اینها بود بیان کردن و ثابت کردن ممکن است یک جسمی باشد که بالفعل دارای هیچ یک از این امور نباشد، پس اینها نمیتوانند مأخوذ در حد جسم باشند. جسم لازم نیست که بالفعل دارای طول و عرض و عمق باشد، بلکه جسم آن است که بشود در او طول و عرض و عمق را فرض کرد. همین که قابل فرض بود کافی است. چیزی که جوهری که قابل فرض طول و عرض و عمق است می شود جسم. فرض طول و عرض و عمق هم به این است که انسان اون جوهر را اول با یک بُعد تقسیم کند. حالا از هر کجا شروع شد اون اول را به نام طول بنامد، بعد بود بعد دیگری که بر این عمود باشد و او را در یک نقطه معین قطع کند اون را به نام عرض بنامیم، بعد سومی که مقطع اون دو بعد را قطع کند عمودن بر او فرض بکنیم اون را به نام عمق بنامیم. جسم عبارت از جوهری است که بشود سه خط متقاطع عمود در او فرض کرد و بر او فرض کرد. اگر جوهر نباشد جسم نیست، اگر جوهر باشد ولی نشود سه بعد متقاطع را علی نقطه واحده در او فرض کرد، او هم جسم نخواهد بود. و اگر جسم است بیش از سه بعد متقاطع ندارد، گرچه ممکن است ابعاد فراوانی در جسم فرض کرد اما الان نقطه واحدت نیست. در مکعب 12 خط متقاطع، 12 بعد متقاطع هست اما الان 4 نقاط نه الان نقطه واحده. 4 نقطه است که روی هر نقطه ای سه بعد متقاطع فرض می شود. این چیزی نیست که در یک جا و در یک نقطه بشود بیش از سه بعد فرض کرد. پس جسم و جوهر قابل لان یفرز فیه الابعاد و ثلاثه المتقاطعه و عموده، قابل فرض بشد بشه جسم.
اینجا
یک
سوالی هست،
مولانا
که اگر بالفعل این سبب در جسم نیست ما هم نمیتوانیم رسم بکنیم، باید بگوییم که بالفعل هست، یعنی در مبنای این که جسم از اجزاء کسی تشکیل شده همین خط این سبب درش هست، موجود هست.
حالا اگر جسمی به شکل کره بود
او هم باز مراکب از اجزای
خود اون جزء، حالا اون مسئله دیگه است که آیا جسم متصل است یا مراکب است از اجزای ریز. حالا اگه یک جزء ریزی داشتیم اون بالاخره یه شکلی دارد، اگه یه شکل کروی داشت
اون ذره مبنا رو ما چی بگیریم؟ مبنا رو این بگیریم که بالاخره جسم شیئی است که قابل تجزیه هست.
بله دیگه، جسم جوهری است، مادی که قابل تجزیه است. حالا خواه مرکب باشد از ذراتی ریز، خواه متصل باشد، بالاخره اون ذراتی ریز هم باید دارای بعد باشند. ممکن است یک ذره به صورت کره باشد که ابعاد ثلاثه بالفعل در اون نیست. اون هم در حقیقت جسم تناهی هم عقص نشده اصلا، کما مره در تعریف جسم الان بحث میکنیم، در تعریف جسم، در تحدید جسم تناهی معخوض نیست. پس شکل اصلا لازم نیست داشته باشد، سطح اصلا لازم نیست داشته باشد در تعریف جسم. اما اجسام که در خارج موجودن از این نظر که متناهیان حتما سطح و شکل دارن، ولی ممکن از یک چیزی کره باشد، چون کره است ابعاد در او بالفعل نیست، بالقوه است. بسم الله الرحمن الرحیم. فعضا کانل امرو علا هازا، که ممکن است جسم باشد و این ابعاد در او بالفعل نباشند، فکیف یمکننا ان نزتر انفسنا الى فرض ابعاد ثلاثه بالفعل موجوده في الجسم. ما چه دلیلی داریم که خود را مزتر کنیم به اخذ این قید که جسم آن است که در او سه بعد بالفعل باشد؟ نزتر انفسنا الى فرض ابعاد ثلاثه بالفعل موجودت فی الجسم حتی یکون جسم. پس لازم نیست این قیود به بعدهای سگانه در او بالفعل باشد. بل معنا حاضر رسم للجسم این است، این حد جسم نیست، رسم جسم است. برای اینکه اینها جزء لازمه فصلند، نه فصل حقیقی. بل معنا حاضر رسم للجسم این است که ان الجسم هو الجوهر الذي يمكن ان تفرز فيه بعدا كيف شئت ابتداءا. جسم آن است که شما می توانید در روی بعدی فرض بکنید بعدوا، حالا از هر راه شد، از این طرف شد، از این طرف شد، از این طرف شد، هر راه شد می توانید یه بعدی فرض بکنید، در وسط شد، در حاشیه شد، در هر گوشه شد، به هر راه شد، از بالا به پایین باشد، از عرضش باشد، از طولش باشد، می توانید شما یه بعدی را فرض بکنید.
ما حرفمون اینه که اگر خودش نداشته باشه ما هم امکان نداره اصلا رسم کنیم.
چرا؟
باید حتما در خودش، اگر شی حالتش و خصوصیتش این بود که نداشت بلفر بعدی یا ابعادی، امکان نداره که ما هم در او ایجاد کنیم و رسم کنیم.
نه،
اقتضای طبیعتش باشه و همین که اقتضای طبیعتش بود، خب بالفعل درش هست.
الان در کره سه بعد بالفعل درش هست
هستش.
یا بالقوه درش هست.
وقتی ما رسم میکنیم چیکار میکنیم؟
ما
همون که در طبیعتش هست تصور میکنیم.
نه، ما اگرش میشه تقسیم کردیم،
ما با شرطهای دیگری مثلا چیز میکنیم،
یعنی اونی که درش بالقوه هست بالفعل میکنیم دیگه. الان این جسم که قابل اتصال است، این خط که قابل تقسیم است، ما یه تقسیم کردیم، این اون که مقبول او را به فعلیت رسوندیم دیگه. خط قابل تقسیم است یا نه؟
نه،
ما قبل از تقسیم یک خط داریم، بعد از تقسیم دو خط. این تقسیم و این انقسام را او بالقوه داشت، الان بالفعل دارد دیگه. اوصاف اجرام و ابعاد این طوره دیگه. ان تفرز فیه بعدن کیف شده، از هر راه که خواستید ابتداعا میتوانید فرض کنید. فیکونو ذلک المبتدا هو طول، اون را به نام طول بنامید. ثم یمکنو که ان تفرز ایزن معدن آخر معات ان لذالک البعد علا قوائم، می توانید یه بعد دیگری فرض کنید که اون بعد اول را قطع کند، اما نه عمودی، نه افقی، بل عمودی بر زوایای قائم، علا زاویه قائمه. ثم یمکنش ان تفرز و ایزن بعدن آخر که مقاطعا لذالک البعد علی قوائه و فیکون ذالک البعد الثانی هو الارض. این دو بعد. و یمکنش ان تفرز فیه بعدن ثالثا مقاطعا لهذین البعدین اون هم علی قوائمه که یه طلاق از ثلاثتو علا موضع واحد. یه بعد دیگری هم عمودی بر اونها رسم میکنید بر همون مقطع که بر اون مقطع فرود بیاید و قائمه باشه. البته این سومی که عمودن بر اون مقطع فرود میاید و قائمه است دیگه زاویه مسطحه نیست، زاویه مجسم است. مقاطعا لهذین البعدین علی قوائمه که یتلاق از ثلاثتو این سه بعد علی موضع واحد. ولا یمکنو ولا یمکنو که ان تفرز بعدن عمودیان به هذه صفه غیر هذه الثلاثه. در یک جسم بعدی عمودی داشته باشیم که بر همین مقطع فرود بیاید غیر از این سه بعد ممکن نیست. ممکن است در گوشه های دیگر ابعاد خطوطی متفاوت و علا قوائم دیگر را قصد بکنند، اما در یک نقطه بیش از خط متقاطع عمودی راه ندارد. البته این بود در شاید آسان به ذهن برسد، ولی این چنین نیست. این با شکل هندسی اثبات شده است. ولا یمکنو که ان تفرز بعدن عمودیان که به هذه الصفه باشد الان نقطه این واحدت این باشد غیر هذه الثلاثه. در مکعب 12 بعد عمودی هست، اما بر 4 نقطه نه بر 1 نقطه. بر 1 نقطه بیش از 3 بعد عمودی متقاطع فرض ندارد. خب پس جسم هو الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه کذا و کذا و کون الجسم به هذه الصفه هو الذی یشار لعجله الى الجسم بانه طویل عریض امین. چون جسم شأنیت پذیرش سه بعد متقاطع علی قوائم را دارد که زوایای قائمه داشته باشد، بعضی مسطحه و بعضی مجسمه، این مصحح آن است که ما بگوییم جسم جوهری است طویل عریض امین. یعنی می شود فرض ثبوت کرد. این تعریف اول، که تعریف اول رو باید به صحت فرض ارجاع داد نه فعلیت ثبوت. جسم جوهری نیست که در او ثبوت بالفعل باشد، جوهری است که فرض ثبوت صحیح باشد. چه اینکه تعریف دوم هم به شرح زن، اون هم باید مصحح فرض داشته باشد. اون تعریف دوم این است: کما یقالو ان الجسم هو المنقسم فی جمیع الابعاد. جسم آن است که در چند بعد قسمت پذیر باشد، منقسم باشد، یعنی بشود فرض قسمت کرد. این هم که میگویند ما بیش از 6 جهت نداریم، برای اینکه بیش از 3 بعد متقاطع نداریم. وقتی که این جسم را بیش از 3 بعد نشود درش فرض کرد، هر بعدی که امتداد پیدا کند دو حاشیه دارد، بعد میشه 6 جهت. یعنی این خطی که ما طولا فرض کردیم این دو جهت میدهد، قدام و خلف. یه خطی را هم که در عرض او فرض کردیم این هم دو بعد میدهد، این دل امتدادی که یمین و یکی یسار. و خط سومی که بر همین مقطع عمودن فرود آوردیم، این هم دو بود ما میدهد، فوق و تحت. لذا جهات مفروضه بیش از ششتا نخواهد بود، جهات ست رو همینجا. چین که گفتن ان الجسم هو المنقسم فی جمیع الابعاد، اون هم یعنی قابل فرض سه بعد است. و لیس یعنا بهی انه ینقسم بالفعل مفروغ عن، منظور نیست که بالفعل قسمت در او هست و از او فراغتی حاصل شده است، نه، فرض قسمت در او راه دارد، نه اینکه انقسام مفروغ عنه باشد. لیس یعنا بهی انه ینقسم بالفعل مفروغ عنه، بل علا انه من شأنه ان یفرز فیه هذا القسم. جسم چیزی است که این قسم و این انقسام در او فرض دارد، راه تقسیم از در فرض باز است. فهاکذا یجب ان یعرف الجسم، از در تعریف جسم نباید گفت به این که جوهری است که بالفعل طویل عریض عمیق است، یا جوهری است که بالفعل قسمت شده است، نه، فرض قسمت در راه داشته باشد. و هو انه الجوهر الذی تزا صورته، چون جوهریت منزله ماده و جنس اوست و این کزا منزله صورت اوست. و هو انه الجوهر الذی کزا صورته، و هو اون جسم بها هو ما هو، چون شیعیت شیع به صورت اوست، اون جسم به وسیله این صورت می شود جسم. هویت اون شیع به صورت اوست که صورت به هم رسم بیان شده، که به هوه اون جسم به این صورت هوه ما هوه است. این جوهریت جسم را تشکیل میده. اوصافی که بعدن آرزش می شود اینا همه عرض است. ثم سائر الابعاد المفروضه فی الجسم بین نهایاته و نهایاته ایزن و اشکاله و اوزاؤه لیست به مقببت الله. مقبب جسم همون جوهریت است و این صورت. سایر عوارض که برای او هست نهایت او، چون جسم به یک حدی میرسد متناهی میشود، پایان جسم است. اون طرف هم صد هست، مثلا این طرف صد در مکعب، بعدی که بین اون نهایت است و این نهایت، شکلی که دارد، وضعی که دارد، همه اینها اعراض و عوارض و هستند و نشانه این که همه اینها عوض می شوند و جسم جسم است. ثم سایر الابعاد المفروضه فی الجسم بین نهایاته، این مکعب این طرف شمسد هست، بالا شمسد هست و یمین شمسد هست، یسار شمسد، امام شمسد هست، قدام شمسد، که 600 او احاطه کرده. 6 تا نهایت دارد، 6 تا حد دارد، 6 تا مرز دارد. اون بعدی که بین این نهایات و این حدود است، این بعد عرضی است، چه اینکه خود نهایاتش هم عرضی است. این را میگوین مربع، کل را میگوین مکعب، این سطح جانبی را میگوین مربع، این بعد را، این که بین این سطح هاست، این بعد امر جوهری نیست، امر عرضی است.
اجسام متعدد داریم در عالم یا نداریم؟
داریم، بله.
خب این اجسام متعدد اصطلاح جدایشون از هم بلکه تشخیصشون چی هست؟
اینا
موجوده، یعنی که
بالفعل موجودن و اینا بالفعل موجودن، اشخاص یک نوع هست، یکی کوچکتر هست، یکی بزرگتر هست، یکی دائره هست، یکی کره هست، یکی استوانه هست. مثلا این به وسیله زمان، وسیله مکان، وسیله اشکال، اینا از این دیگه امتیاز پیدا کنن. ثم سایر الابعاد المفروضه فیه بین نهایاتی، این یک، و نهایاته ایزن دو، و اشکاله و اوزاؤه چهار، لیست به مقدمت للجسم بل هی تابعتون لجوهر الجسم میشن عرض. البته بعضی از اینها جز اعراض لازمن، بعضی از اینها جز اعراض مفارقن. اگه ما یه جسمی داشتیم که این شکل رو نشود از او گرفت و شکل دیگر بودا، این شکل برای اون میشه عرض لازم. و ربما لازم بعض الاجسام را شیء منها او کلها، بعضی از این اوصاف یا همه این اوصاف جز عوارض لازم یک شیء هست. به اصطلاح سابقی ها، اون چیز هیئت سابق آمده فلسفه، مثلا افلاک این طور باشن که این وضعی که دارن، این مکانی که دارن، این شکلی که دارن قابل زوال نیست. اگر یه همچیزی بود، نیست نیست. و ربما لم یلزم بعض الاجسام شیء منها او بعضها، گاهی ممکن است ما یه جسمی داشته باشیم که هیچ یک از اینها لازمش نباشن، همه عرض مفارق باشن، یا نه بعضی از اینها لازمش نباشن عرض مفارق باشن. و ربما لم یلزم بعض الاجسام شیء از این امور او بعضها. خب نشانه این که اینها عرضن به جوهر نیستن این است که شما یک جسم را به اشکال مختلف متشکل می کنید، با کمیت های گوناگون متکمل می کنید، با اوضاع گوناگون روبرو می کنید، تمام اینها عوض می شود ولی جسم همون جسم است، عوض نخواهد شد. برای اینکه ولو انکه اخذت شمعتن، یک مقدار موم را بگیرید، ولو انکه اخذت شمعتن فشکلت ها بشکلن، این موم را به یک شکلی در آوردید، افتر زله ها ابعاد بالفعل بین تلک النهایات، شما این را به صورت یک مکعب در آوردید، به صورت مکعب مستطیل در آوردید، به صورت دوانه در آوردید، یه ابعاد بالفعلی دارد. فشکلت ها بشکلن افترز لها ابعاد بالفعل بین تلک النهایات، معدودتون مقدرتون محدوده، اون ابعاد قابل شمارش است که چند تو بعد دارد و اندازهشون هم معلوم، حد و مرزشون هم مشخص. همین موم را که به این شکل در آوردی که دارای بعد خاص و محدود و مقدرن، ثم اذا غیرت ذالک شکل را لم یبق شیء منها بالفعل واحدا به شخص، ممکن است او را شما به هم فشرده کنید، دوباره به صورت مکعب در بیارید یا به صورت کره در بیارید. اگه به صورت کره در آوردید هیچی از اون ابعاد که بالفعل نیست، اگر به صورت مکعب در آوردید این 600 که پیدا شده شخصا غیر از اون سطوح ششگانه دیگر قبلی بود، گرچه نوعا همان است ولی شخصا غیر از اونها است. ثم اذا غیرت ذالک الشکل را لم یبق شیء من تلک الاوصاف بالفعل واحدا به شخصه به ذالک الحد و به ذالک القدر، با وحدت شخصیش محفوظ نیست، البته دومی مثل اولی ممکنه باشد، پس شخصا دوتاست، نوعا یکیست، به ذالک الحد و به ذالک القدر، بل حدثت ابعاد اخرى مخالفت لتلک بالعدد، بعدهای دیگری پیدا شده یا ممکن است که نوعا و شخصا با این بعدها فرق کنند، یا نه نوعا فرق نکند ولی شخصا فرق کنند. بل حدثت ابعاد اخرى مخالفت لتلک، یعنی ابعاد قبلی، بالعدد، فهذه الابعاد هی التي من باب الكم، و اون بعدی که ما در تعریف جوهر داشت جسم داشتیم بعد جوهری بود، پس اینها همشون جز عوارض جسم هست. و اگر ما نتوانستیم یک جسم را نظیر موم تغییر بدهیم، این نه به اون معناست که این بعدی که دارد ذاتی اوست، یعنی جزء ذات است، نه، عرض لازم است به ذات او. فهذه الابعاد هی التی من باب الکن. ولی اگر فعل اتفق عن کان جسما کل فلکه، مثلا اگر ما فرزن جسمی داشتیم نظیر فلک که دارای حد خاص بود و نشد عوضش کنیم، تغییرش بدهیم، فعن اتفق عن کان جسما کل فلک مثلا یلزمه ابعاد واحدتون که قابل تغییر نیست، این نه برای آنتی این ابعاد در اونجا ذاتی اوست و در جای دیگر عرض است، در جای دیگر جوهر، نه، فلیس ذالک له بما هو جسمون، نه از اون نظر که جسم است این ابعاد برای او ذاتی است، بل از اون نظر که دارای صورت نوعی خاص است و این صورت نوعی نمی گذارد که ما شکلش رو عوض کنیم. فلیس ذالک له بما هو جسمون بل طبیعت اخرى حافظت لکمالات حسانیه، این برای اون طبیعت جسمانی نیست، برای صورت نوعی که دارد که یه طبیعت دیگر است ورای صورت جسمیه، ورای اصل جسمیه. این نوع از اجسام، این صورت نوعی که در جسم یافت شده است، حافظ اشکال است و نمیگذارد ما اشکال را از او بگیریم. بل طبیعت اخرى حافظت لکمالات حسانیه. پس فالجسمیتو بالحقیقت صورت الاتصال القابل لما قلناه من فرض الابعاد الثلاثه. صورت جسمیه که روی جوهریت می آید و در جمع دوتایی می شوند جسم، اون صورت جسمیه که جوهر است که اگر با ماده مخلوط شد، مقرون شد، جسم را تشکیل می دن، این است. فالجسمیت و بالحقیقی بنایقه اون صورت اتصالی است که اون اتصال قابل باشد لبا قلناه، اونی که ما قبلا گفتیم من فرض الابعاد الثلاثه، اون اتصال پذیرای تقسیم صورت جسمیه. و هذا المعنا غیر المقدار و غیر الجسمیت تعلیمیه، این معنا که صورت جسمیت است و فصل جوهر است و فصل جسم است و با ماده وقتی مقرون شد جسم جوهری تشکیل می شود، این معنا غیر از اصل مقدار است به معنای کمیت و غیر از جسمیت تعلیمیه است به معنای حجم که در هندسه فضایی موضوع مسئله قرار می گیرد. جسم غیر از حجم است. این سنگ دارای جسمیت هست که جوهر قابل ثبوت و دارای شکلی است به نام کره یا استوانه و مانند آن. این حجم که در هندسه فضایی موضوع بحث است همون جسم تعلیمی و غیر الجسمیتی است که در علوم تعلیمی به نام ریاضیات مطرح است. فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصوره لا يخالف جسما آخر. اجسام در این جهت که اجسامن هیچ امتیازی با هم ندارند، تمام اینها جوهران قابل للابعاد ثلاثه. ما اگر 10 تا جسم داشتیم، فرق اینها در اصل جسمیت نیست، فرقشون در این عوارض است که یکی کره است، یکی استوانه است، یکی منشور است، دیگری اشکال دیگر داره، فرقشون به این عوارض است. و غیر المختلف، غیر المختلف، ما اگر 10 جسم داشتیم، اینا در اصل جسمیت اتفاق دارن، در حجم اختلاف دارن، در جسم تعلیمی اختلاف دارن، در جسم طبیعی اتفاق دارن. پس جسم طبیعی غیر از جسم تعلیمی است. از نظر جسمیتی که در هندسه فضایی محل بحث است، اختلاف دارن، یکی کره است یکی استوانه، ولی از نظر جسم طبیعی که در طبیعیات مطرح است هر دو جسم هم هیچ فرقی هم با هم ندارن.
جسم تعلیمی به شرط
جسم تعلیمی را الان توضیح میدن. جسم تعلیمی همون تعین جسم طبیعی است بنابر یک قول. غیر الجسمیت تعلیمیت، چرا؟ فإنها ذل جسم که معنی جوهر قابل باشد، من حیث له هذه الصوره، این لا یخالف جسما آخر، با جسم دیگری نه مخالف است نه موافق. جسم با جسم دیگر اصلا دوتا نمیتواند باشد که ما بگویم این جسم موافق با اوست در چی، این جسم مخالف با اوست در چی. نه نسبت دارد به نحوه مشارکت یا مباینت یا فلان، نه با کوچکی به بزرگی، اصلا دوتا فرض نمیشه کرد. اگه دوتا شدن به خاطر اون حجم است که جسم طبیعی تعلیمی است. فإن هذا الجسم من حیث له هذه الصوره، این لا یخالف جسما آخر، به این که اکبر از اوست یا اصغر از اوست و از جد با اون مخالف است. حجم اختلاف دارن، در جسم تعلیمی اختلاف دارن، در جسم طبیعی اتفاق دارن. پس جسم طبیعی غیر از جسم تعلیمی است. از نظر جسمیتی که در هندسه فضایی محل بحث است اختلاف دارن، یکی کره است یکی استوانه، ولی از نظر جسم طبیعی که در طبیعیات مطرح است هر دو جسم هم هیچ فرقی هم با هم ندارن.
جسم تعلیمی
را الان توضیح میدن. جسم تعلیمی همون تعین جسم طبیعی است بنابر یک قول. غیر الجسمیت تعلیمیت، چرا؟ فإن هذا الجسم که معنی جوهر قابل باشد، من حیث له هذه الصوره، این لا یخالف جسما آخر، با جسم دیگری نه مخالف است نه موافق. جسم با جسم دیگر اصلا دوتا نمیتواند باشد که ما بگویم این جسم موافق با اوست در چی، این جسم مخالف با اوست در چی. نه نسبت دارد به نحوه مشارکت یا مباینت یا فلان، نه با کوچکی به بزرگی، اصلا دوتا فرض نمیشه کرد. اگه دوتا شدن به خاطر اون حجم است که جسم طبیعی تعلیمی است. فإن هذا الجسم من حیث له هذه الصوره، این لا یخالف جسما آخر، به این که اکبر از اوست یا اصغر از اوست و از جد با اون مخالف است، نه مخالف است نه مناسب، اصلا قابل نسبت نیست. و اینکه این جسم با این جسمش فرقی ندارن در اصل جسمیت تا ما اینا رو با یکدیگر بسنجیم. ولا یناسبه، اصلا با اون نسبتی ندارد به این نحوه، به انه مساوین نسبت تساوی، او معدود به، که مثلا اون جسم دومی معدود باشد به جسم اولی عاد او باشد، به مفنی او باشد. مثلا میگن دو عاد هشت است، که ما با چند بار وقتی دو را به سراغ هشت ببریم هشت فانی میشود. او عاد له، او مشارکن، که اینا شرکت دارن، قابل نسبت نیست. اصلا جسم با جسم دیگر دوئیت ندارد تا ما بگویم این دوتا با هم شریکن، دوئی در کار نیست. اگر جسم تعلیمی نباشد و حجم نباشد و کمیت ها مطرح نباشد، ما دوتا جسم بخواییم داشت. او مشارکن، یه وفق مشترکی دارن، او مباینون، نظیر سه و هفت که وفق مشترک ندارن، هیچ نسبتی از نسب ریاضی در اینا راه ندارن. برای اینکه و این نماز ذالک لهو من حیث هو مقدران و من حیث جزء من یعده، از اون حیث که دارای قدر و اندازه است و از اون نظر که یک بخش از او عاد بخش دیگر است، از این جهت می شود اجسام رو با هم سنجید، گفت یکی بزرگتر است یکی کوچکتر، یا اینها وفق مشترک دارن یا ندارن، عاد و معدود هستن یا نیستن.
و انما ذالک این امور برای جسم من حیث هو جسمون نیست، بلکه من حیث هو مقدران و من حیث جزء من یعده است. و هذا الاعتبار له غیر اعتبار الجسمیت التي ذکرناه. جزء مقداری، مثلا ما میگوییم این چوب نصف و ثلث و ربع دارد که نصفش عاده اوست، نصف و ثلث و ربع مال اون کمیتی است که عارض جسم است. جزء جسم هم ماده و صورت است و جنس و فصل. و هذا الاعتبار برای جسم که اعتبار تعلیمی است، غیر اعتبار الجسمیت التي ذکرناه که همون جسم طبیعی باشد که جوهر قابل است. میفرمان و هذه اشیاء قد شرحنا لک به وجه ابسط فی موضع آخر که تحتاج ان تستعین به. این را ما در طبیعیات مخصوصا بیان کردیم، در جای دیگر هم مشروعا بیان شده که فرق جسم تعلیمی و جسم طبیعی چیست. باز هم در بحث های بعد روی این صفحات این کتاب در صفحه 433 باز میاد به خواست خودم، یعنی در بحث جواهر اعراض که جسم طبیعی تعلیمی رو تشریح میکنن میاد، ولی این فرمان مخصوصا جای دیگر گذشت که فرق جسم تعلیمی جسم طبیعی چیست. و هذا اعتبار برای جسم غیر از که جسم تعلیمی است، غیر از اعتبار جسمیت طبیعی است که ذکر شده. و هذه اشیاء قد شرحنا لک به وجه ابسط فی موضع آخر که تحتاج ان تستعین به.
و این نقطه در این مفانه نشونم، حالا اگه جای دیگه در این دیگری باشه.
خب بله، فرمودن تحتاج و انتستعین به. اینجا برهان اقامه نشده برای حقیقت جسم، فقط ما یه جسم طبیعی داریم و جسم تعلیمی. اینجا چی مبهم مونده؟ اینجا چی
مبهم؟
الان اینجا ما داریم جسم طبیعی رو ترسیم میکنیم و فرق جسم طبیعی با جسم تعلیمی، اینجا نقطه مبهم چیه؟
همین مسائلی که ذکر شد که به اصطلاح ابعاد بالفعل نداره یا یک شکل بالفعل نداره و ما به اصطلاح فرض میکنیم مقدر است، اینها قابل قبول نیست.
یعنی در حقیقت جسم عقص شده است که بالفعل داشته شد؟
در حقیقت جسم اینها اگر اگر نباشه در طبیعت جسم اینها و اقتضای اون نباشه، ما امکان ترسیم نداریم.
خواهب نداریم، اقتضا شد باشه، نه فعلیت، همون اقتضاست دیگه.
اقتضا به معنای این که در ذاتش هست دیگه، یعنی این صحبت ها برای این بود،
یعنی الان در کره
ما تقدیر میکنیم
در کره نه فرضش صحیح، یعنی فرض مصحح فرض داریم. در کره الان سه تا بعد متقاطع عمودی هست،
اجزایش هستش دیگه. بر
اجزا
اگه ما قبول کردیم که جسم از اجزا تشکیل
شده، جسم از اجزا که تشکیل بشه ما کره نداریم، پس مثل اینکه یک مشت آرد را به صورت کره در آوردن، پس ما درباره این یک مشت آرد حرف نمیزنیم، برای اینکه این اصلا جسم نیست، این اجزا است. میریم به سراغ اون اجزای ریز. اون اجزای ریز اگر به شکل کره بودن که با چشمم دیده نمیشه، اونا سه تا بعد بالفعل دارن یا بالقوه.
باید ببینیم چی میگیم تدارک. میگیم اجسام از اجزایی که لا یا تجزا هستن تشکیل شدن یا نه؟
نه، حالا اون که لا تجزا که سر جاش باطل شده، علی حال اگر لا تجزا باشد که قابل تقسیم نمی کنه هیچ، جسم مرکب است از اجزای ریز، پس بسراغ اجزای ریز باید رفت. کل واحد از اون اجزای ریز هر یک از اینا دارای این سه بود هستن بالفعل یا فرض سه بود میشه کرد؟ اگه ما یه ذره ریزی داشتیم به شکل کره، این جسمه، و اگه فرض سه بود میشه کرد. اما نشانش که اینها عرض است اینه که ولهازا ما یکون الجسم الواحدو یتخلخلو و یتکاسفو به تسخین و تبرید فیختلفو مقدار و جسمیتهی، اما و جسمیته التي ذکرناها لا تختلف لا تتغیر. الان این آب، یک لیتر آب که باید در اثر جوشیدن و به تبخیر شدن تخلخلی پیدا میکند و تمام فضای کتری رو میگیرد حجمش اضافه میشود، یا اگر در یخچال گذاشته شد و یخ بست حجمش کمتر میشود و جسم همون جسم است. این چه نیست که جسمیت عوض شده باشد، حجمش عوض شده است، جسم تعلیمی عوض شد نه جسم طبیعی. و لحاظا آن است که جسم واحد یتخلخلو در تسخین و یتکاسفو در تبرید به تسخین و تبرید و فیختلفو مقدار و جسمیته. قبلا 10 سانتیمتر فضا را اشغال میکرد، الان 8 سانتیمتر فضا را اشغال میکند. اما و جسمیت حلتی ذکرناها که جسم طبیعی است، این لا تختلف و لا تتغیر. فالجسم طبیعی جوهرون به هاذه الصفه که بشود در او ثبوت فرض کرد. و اما قولنا الجسم تعلیمی، مراد جسم تعلیمی چیز که عرض است. جسم تعلیمی معمولا اشراقیم بر آنان که این همون جسم طبیعی است. ما در جسم در خارج دو حقیقت نداریم، یکی جوهر یکی عرض، یکی جسم طبیعی یکی جسم تعلیمی. جسم همون کره است که در خارج است، منتها دو تا مفهوم است و یک مصداق منطبق است. جسم تعلیمی این جسم طبیعی است. این یک قولی است که معمولا اتباع رواقیین دارد. دیگران چند هر کدام یک قول علاهایی دارن. یکی از اون معروف ترین قول در جسم فرق بین جسم تعلیم طبیعی همون فرق بین تعین اطلاق است. جسم یعنی جوهری که دارای سبود است، یعنی بشود سبود درش فرض کرد، هیچ نام و نشان به حدی ندارد. و اما اگر گفتیم کره، نشاندار است، یعنی دارای یک حد، یک ساعت، جسمیست که یک ساعت او را احاطه کرده است. اگه گفتیم استوانه، یعنی جسمیست که مثلا 3 ساعت به او محیط است به مانند آن. و اما قولنا الجسم التعلیمی فاما ان یقصد بهی صورت هازا من حیث هو محدد و مقدر مأخوذ فی نفس، که در نفس یک تعینی هست در ماورای این اطلاق که لیست فی الوجود، در وجود جدای از او نیست، در ذهن جدای از او است. یا نه او یقصد بهی مقدار ما زود تسال ایزن به هذه الصفه من حیث لا تسال محدود و مقدر، حالا کان فی نفس در صورت ذهنی او فی مادتین. جسم تعلیمی عبارت از مقدار ماست که دارای اتصال باشد، همونطوری که خود جسم دارای اتصال است، این هم دارای اتصال باشد به هذه الصفه، یعنی بشود در او ثبوت فرض کرد. منتها من حیث لها اتصال محدود و مقدر، که دارای اندازه خاص است، یا 1 ساعت دارد یا 6 ساعت دارد یا 3 ساعت دارد و ماننده. حالا یا کان فی نفس بدون ماده، اگه ما این رو فرض کردیم، یا در ماده باشد من ماده باشیم. بنابراین روی معنا فالجسم تعلیمی که انه عارض فی ذاته لحاظ الجسم الذی بیناه، این کره بودن عارض جسم بودن هست. این جسم گاهی کره است گاهی استوانه، معلوم شه اینها عارضن و اصل جسم جوهر است.
همون جسم هست
مثل در کره دیگه، چون در کره بیش از 1 ساعت نیست. بله؟ شکل 3 قسم است، خط سطح مسطحات شکلن و احجام هم شکلن، شکل مسطح و شکل مجسم، هم دایره شکل است و هم کره شکله. کنه آرزون فی ذاتهی لحاظ الجسم الذی بیناه، این جسم تعلیمی است که عارض جسم طبیعی است. و صدهو نهایتهو، پایان این جسم تعلیمی صد هست. والخطو نهایتو نهایتهی، خط نهایت سطح هست که سطح نهایت جسم. و سنوزه القوله فیها فیما بعد انشاءالله. اون وقت و ننظر فی ان الاتصاله کیف یکونو لها و کیف یکونو للجسم تعلیمی طبیعی. حالا ما باید در این جهت بحث کنیم که ما چند اتصال داریم، اتصالی که مال جسم تعلیمی است چیست و اتصالی که مال جسم طبیعی است چیست. فإن لغائر ان یقول فنقول اولا، برای تلیه اثباتیم، ان من تباع الاجسام ان ینقسم، جسم طبعا قابل قسمت است. خب این رو باید اثبات کرد. ولا یکفی فی ذلک اثبات المشاهدات، بگیم جسم یه واحد متصل است، میشود او رو تقسیم کرد. ممکن است کسی بگوید تقسیم فرع بر اتصال است، ما در جسم اتصال نداریم، اون چه که هست اجتماع است نه اتصال، ما تفریق اجتماع میکنیم نه تفریق اتصال. همونطور شما یک مشت آرد را تقسیم نمی کنید بلکه تفریق می کنید، یک چوب، یک متر چوب را، یک تک سنگ را هم تفریق می کنید نه تقسیم، بلکه جسم مرکب از ذرات ریز به هم فشرده است، اتصالی ندارد شما تقسیم بکنید، اینا اجتماع دارن شما تفریق می کنید. پس اتصال در کار نیست و تقسیم هم در کار نیست. فنهول افرن این من تباع الاجسام ان ینقسم، برای این دعوا مشاهده کافی نیست. ولا یکفی فی اثبات ذلک المشاهدات فان لغائر ان یقول که ان الاجسام المشاهده لیس شیء منها هو جسم واحد صرفا، یه جسم واحد صرف باشد که ما اینها رو بتوانیم تقسیم کنیم، بلکه اجسام مؤلفتون من اجسام از ذرات ریز، و ان الاجسام الوحدانیته غیر محسوستن، اون ذرات ریز که واحدهای این جسمن به حس در نمی آین، و انها لا یمکن ان یقسم او ینقسم به وجه من الوجود، به هیچ وجه قسمت پذیر نیست. پس ما نمی توانیم جسم تقسیم بکنیم، برای اینکه جسم اتصالی ندارد اجتماع دارد، اون ذرات ریز هم قسمت پذیر نیست. می فهمون این چون یک مسئله طبیعی است، ما در طبیعیات ای رو مبسوطاً بحث کردیم، وقت تکلمنا علا ابطال هازا بالبیانات طبیعیه خصوصاً علا اسهل المذاهب نقضن، چون اونا که قائلن جسم مرکب از ذرات ریز است، بعض قائلن به این که شکلهای اینا فرق میکنن، اونهایی که قائلن اشکالشون فرق میکنن، اون حرف را میشود آسونتر نقض کرد که حتما اون ذرات ریز قابل تقسیمن. حالا اونها که قائل نیستن به اینکه اشکالشون فرق بکنن، باید تأملی با حرفشون رو نقض کرد، خصوصا علا اسهل المذاهب نقضن و مذهب من خالف بینها بالاشکال. و اما اگر کسی گفت اشکال اینها یکیست، همه یک شکل دارن و هیچ یک از اینها قابل قسمت نیست، او رو باید با بیان بعد حل کرد. الحمدلله.